أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صحبت در معرف به الف و لام جنس بود، کلماتی که الف و لام سرش در میاد، الف و لام او گاهی الف و لام جنس، گاهی استقراق، گاهی عهد، عهدم به اقسام چهارگانه او، گاهی عهد ذهنیست، ذکریست، حضوریست و خارجی. صحبت در این بود که این کلمه ای که معرف به الف و لام جنسه، بعضی گفتن که این الف و لام میاد خصوصیات رو معین میکنه، حالا اقسام عهد رو بگیم، خصوصیات از قبل الف و لام فهمیده میشه و مدخول الف و لام اون صرف ماهیت رو فقط میرسونه. مثلا وقتی میگیم لا تشتم رجل، الف و لام او الف و لام مثلا خارجی است، یعنی رجلی که الان تو خارج نشسته، یا حضوری بهش بگیم، رجلی که الان حاضره اینجاست. این الف و لام که میاد تعریف میکنه، تعریفشو از الف و لام میفهمین، اما رجلش فقط صرف ماهیتو میگه. بعضی اینطور گفتن خصوصیت از قبل اوست و یه ایرادی گرفتیم به این عبارت. ایراد این بود که همونطوری که رجل متحد لفظ اوست تو تمام این اقسام چهارگانه عهد، رجل تکرار شده، خصوصیت ما نمیتونیم از رجل بفهمیم، چون نیم تو هر چهارتاش رجل مشترکه. خب الف و لام هم همینطوره، الف و لام هم مشترکه تو هر چهارتاست. وقتی مشترکه یعنی باید تو همش یکسان ما معنا بکنیم. خصوصیت از قبل رجل فهمیده نشد، اینا آخوندن میگن، اما میگن از قبل الف و لام هست و قرائن مقامیه و عرضم اینه که از قبل الف و لام هم نمیتونه باشه، و از صرف قرائن رو بگیم. قرائن است که به ما مشخص میکنه. مثلا تو آیه شریفه خوندیم که میگه فی مصباح، بعد میگه المصباح و فی زجاجه، و اگه قبلش مصباح نبود این الف و لام رو نمیتونستیم عهد ذکری بگیریم. قرائن مقامیه است تو عبارت اینا، ولی خود الف و لام مشترکه، مدخولش هم مشترکه. اگر ما بیایم تعیین رو بگوییم تعیین ذهنی، یعنی معرفه بودن الرجل رو از این بگیریم، بگیم الرجل در ذهن معین است و تو ذهن معینه، یعنی شامل مرئه نمیشه، شامل اسماء دیگه نمیشه، اسماء زمین و آسمان، رجل فقط شامل جنس مرد میشه. یعنی الرجل اشاره است به معنایی که متمیز در ذهن است از بین معانی دیگه. خب اگه ما این کارو بکنیم به یه مشکل برخورد میکنیم و اونه که تو استعمالاتمون که مرتب الرجل میگیم، این که دیگه متمیز در ذهن که نیست، که ناچاریم بگیم الرجل باید مجرد شود از معنای موضوع له خودش، که تجرید اسم این رو میگذارن، معنای موضوع لهش مقید بوده به تعریف ذهنی. الان باید بگیم از این تعریف ذهنی دیگه در میاد، میاد تو وجود رجل خارجی. وقتی خارج از موضوع له شد باید بگیم استعمالش مجازه. آیا کسی اینو میگه؟ اینو کسی نمیگه. و مشکل دوم این است که حالا تجرید کردید، مشکل دوم اینه که پس فائده ی تقیید ذهنی چیه؟ شما اول میگید موضوع له تو رجل چیه؟ اون معنای متمیز در ذهن است، از بین معانی که تو ذهنه رجل معناش مشخصه، معرف بودنشو به اون میگیرید. و سوال اینه که این فایده چیه؟ این تمیز در ذهن باید یه فایده داشته باشه؟ کلمه ای که وضع میشه برای یه معنایی فایده باید داشته باشه، اینجا هیچ فایده ای نداره، چون هر وقت میام استعمال بکنیم رجل میایم تو رجل خارجی استعمال میکنیم، نه اون مفهوم ذهنی تو مصادیق خارجی میام میگیم. و تو استعمالات هم که میگین همش تجرید میشه. به اینجا که میرسه آخون میگن اصلا بهتر اینه که بگیم الف و لام الرجل برای تزیینه. یعنی زینت کلمه است. تو عربا میدونید با الف و لام خیلی مأنوسن دیگه، وقتی میخوان کلمه رو عربیش بکنن یه ال سرش در میانه. نه دیگه همه جا میگن الف و لام. همین دیگه.
حالا
آیت الله صادق میگفتن ان صبرتم وصلتم. یه دقیقه دیگه صبر بکنید. این خدمتتون عرض میکنم که چی
نه.
الف و لام تزیین اون که تو سیوطی خوندید الف و لام الحسن و الحسینه، که میگن خود حسن و حسین علم است و معرفه هست. بعد میگن پس الف و لام بیاد یا نیاد، میگن هیچ تفاوتی نمی کنه، منتها بیاد برای تزیینه. هر جا میگوین تزیین تأکیدم هست، یعنی تزیین فقط تزیین زینت ظاهر کلمه نیست، تأکیدم میشه. چرا؟ زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی. این قانونه، وقتی که مبانی رو زیاد کردید، یه الف و لام خودش مبانیه دیگه، زیادت المبانی اینا تدل علی زیادت المعانی، معنا زیاد میشه. حالا اینجا معنا زیاد میشه، نمیشه حسن رو زیادش بکنید بگید دوتا حسنه که، یعنی با الف و لام نمیتونیم بگیم حسن دوتا شد یا بگیم حسن بزرگتر شد، هیچی اینا که نمیتونی بگید، که معنا اضافه نشد. پس چی میگیم؟ میگیم تأکید. و الا اگر تأسیس بود یعنی یه معنی جدید اضافه میشد، که گاهی میگیم تعدد دال و مدلول ازش یاد میکنه. اونجایی که تعدد دال و مدلول خیلی قشنگه، یعنی میگیم دوتا داله است، دوتا مدلوله. خب دوتا مدلول یعنی دوتا معنا زمیمه هم، یه ماشین است و یه بار ماشین، یه قطار است و یه کوپه که بهش اضافه کردیم، اینو میشه دوتا میشه دیگه. ولیکن به تأکید که میرسیم یه معنا بیشتر نیست. حسن بدون الف لام یه معنا داره، با الف لام باز همون معناست. وقت اینجا که میگیم تزیینه فوری میگیم تأکیدم هست. نظیر الف و نون زائده، اینم تو نحو خوندید، الف و نون زائده که آخر کلمه در میاد اسمش میزن زائده، بلافاصله شما استفاده میکنید و میگید الف و نون زائده تأکید هم دارد، یعنی هم تو بی خودی نیست، تأکید هم میاره. حالا اینجا ما آخون میفرمان حالا که ما نتونستیم خصوصیات را از قبل الف و لام بفهمیم، چون اگه خواستیم از قبل الف و لام بفهمیم به دوتا اشکال برخورد میکنیم. این دوتا اشکال تو ذهنتون باشه. اشکال اول اینه که اگر خواستید معین بکنید رجل رو، معین در ذهن میشه، بعد ناچاری تو تمام استعمالات رجل همش رو تجرید بکنید از معنای ذهنی و بگید مجازن استعمال شد تو رجل خارجی. اشکال دوم اینه که خب اگه خواستید دائما این کار رو بکنید، بعد میگن پس فایده اون تمیز ذهنی چی شد؟ شما اول گفتی رجل تو ذهن تمیز داده شده، بعدم که هیچ وقت ازش استفاده نمی کنی، این تمیز ذهنی پس چه فایده؟ با توجه به این دوتا اشکال میرن سر این نکته که حالا که نتونستیم میگیم پس الفالام تزیین میشه و خصوصیات، چه خصوصیات عهد ذهنی و ذکری و حضوری و خارجی، این خصوصیات از قبل قرائن است. همون نکته ای که ما به یه بیان دیگری ایراد گرفتیم. بیان ما چی بود؟ گفتیم وقتی لفظ مشترک است تو چهار تا کلمه، یعنی چهار با گفتیم الرجل 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 الرجل، شما نگاه میکنید هم الف و لام مشترک است تو این چهار تا، هم رجلش مشترکه. خب همونطوری که تو رجل که مشترک است میگی صرف ماهیت رجل رو فقط دارد میگه، خب الف و لامش هم همینه، الف و لام مشترک تو چهار تا است. نمیتونه بگید این الف و لام یکیش مال عهد حضوریه، یک مال عهد ذهنیه، یک مال ذکریه، یک مال خارجیه. این خصوصیات که از قبل الف و لام فهمیده نشد که الف و لام مشترک تو این چهار تا است. اگر خصوصیتی هست از قرائنه، پس الف و لام چی کاره شد؟ شد تزیین. با توجه به اینا آخون یه چیز دیگه میگه، میگن حالا که اینطور شد پس بگو الف و لامی که میاد خصوصیت ازش فهمیده میشه و تعیین میکنه برای همون اشاره ذهنی و تعیین، نه تنها فایده ای ندارد بلکه مخلم هست، تازه داره ضررم میزنه. چرا؟ ضررش همون لزوم تجریدش که گفتیم، که اگه الف و لام آوردی بعد تو استعمالات ناچاری که داره از اون مفهوم ذهنی درش بیاری یا تو رجل خارجی استعمالش بکنی. بحث بعدی آخون راجب جمع محلای به الف و لام هست. ما گاهی مفرد محلای به الف و لامه، گاهی جمع. یه مثالم بزنم از آیه قرآن و از زیارت جامعه کبیره. تو زیارت جامعه کبیره داریم اذا ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها. این کلمه الخیر مفرد الف و لام هم سرش در اومده و شما میگید این الف و لام، الف و لام جنسه و مقید به یه خیر خاص نیست. اذا ذکر الخیر یعنی هر خیری، شما اهل بیت اول اون خیرید. اگه دقت کنید رو این کلام میرید تو این که خیر یکیش خلقت جهان است، باید بگی پس خلقت جهان شما اهل بیت اولشید آخرشی، یعنی همه کاره خلقت شمایی. از جمله اذا ذکر الخیر به قرآن هم میخوره. قرآن کریم خیره، باید بگیم بزرگترین خیره. اهل بیت علیهم السلام اول این خیر و آخر این خیره.
چه سیر اسقر اینه چند وقت از با توی سوال
بزنید و اونه دیگه یه مراجعه کنید به ولایت کلیه کتاب مرحوم آیت الله میر جهانی. حالا بذارید درس بره جلو چشم. اختلافیه در این که ثقل اکبر و اصغر چیه، چون یه نظر واحد نیست، نمیشه جزمن بگوییم، بلکه میشه نظریه. بعضی بزرگان نظریه شون اونه، بعضی اینه. حالا یکی از دلیل ها این نکته که هم میگم آیت الله میرجهانی نگفتن تو ولایت کلیه، این نکته رو حالا دقت بکنید. اذا ذکر الخیر یکیش قرآنه، اذا ذکر القرآن یعنی اذا ذکر نزول القرآن فی لیلت القدر، که قرآن میفرماید انا انزلنا فی لیلت، این خیره دیگه. شما اهل بیت اول و اصل اون خیره. حالا عرضم اینه الخیر مفرده اما الف و لام جنس سرش اومده. یه بارم همین خیر راجع به اهل بیت علیهم السلام گفته شده تو قرآن، اونجا آیه 32 سوره فاطره، منتها اونجا خیرات اومده. وقتی میخواد نام ائمه رو ذکر بکنه در سوره فاطر میفرماد و منهم سابقون بالخیرات باذن الله ذالکه هو الفوز العظیم. فرماد این امامان سابقه به خیرات هستن. صحبت در اینه خیرات الف و لام هم اگه نداشت جمعش شامل عموم میشه دیگه، وضع بر عموم شده، الف و لام هم سرش در اومده. این الف و لام چی کار هست اینجا؟ اگه تو قرآنم فرموده و منهم سابقون بالخیر به اذن الله، بازم افاده عموم ازش میشد دیگه، چون الف لام الف لام استغراقه یا الف لام جنسه مثل الحمدلله. چه فرق میکنه؟ حالا میخوام ببینیم این آیه شریفه منهم سابقون بالخیرات، این الف لام نقشش چیه؟ اگه بگید عموم، عمومشه که ما از خیرات میفهمیم، و اگه گفتید الف لام عموم است پس باید بگیم خیرات داله بر عموم نیست. اینه خلاصه جمع محلای به الف و لام دلالت بر عموم داره. منتها بعضی اشکال گرفتن و گفتن که اگه بخواید الف و لام داله بر عموم باشه معناش اینه که مدخول ما دیگه دلالت بر عموم نداره. جوابی که آخون میدن اینه اگر ما بخوایم الف و لام رو داله بر عموم بگیریم نتیجش به یه مشکل دیگه هست. همین کلمه خیرات رو میگیم، اگه الف و لامش دلالت بر عموم میکنه باید قائل بشیم که کلمه خیرات دیگه دال بر جمعی افراد نیست، حتی اقل مراتب جمع هم دلالت ندارد. باید اینم بگیم، چون ممکنه کسی اینو بگه، بگه خیرات بدون الف و لام دلالت بر سه تا میکنه که اقل مراتب جمعه، بعد الف و لام که در میاد شامل کل میشه و اینم نمیتونیم بگیم. وقتی اینطور شد معلوم می شود که جمعی که ما از خیرات می فهمیم، این جمعش مستند به وضع خود عام است، خود خیراته که وضع برای عموم شده، نه مستند به الف ولام. حالا اگر کسی بخواد اصرار بر این بکنه، اصرار بر این بکنه، ان ابیت الا، یعنی ان اسررت علی، اگر اصرار بر این بخواید بکنی که دلالت بر عموم در خیرات به واسطه الف و لام است نه به واسطه خیرات، اگه اینو گفتیم آخون میفرماند پس اون واسطه رو شما حذفش کن، یعنی نگو که اول خیرات دلالت بر سه تا میکرده بدون الف و لام، ثم با الف و لام دلالت بر عموم، این توصیت رو حذفش کن و اینو نگید، در نتیجه بگید که این تعریف به واسطه ی الف و لامه، این جمعی که فهمیدیم جمع خیرات از الف و لام فهمیده شد. اگه اینو نگفتید دوباره باید اون حرفا بزنید، نه بله باید اینو بگید، بگید خیرات دلالت بر عموم دارد، الف و لام پس چی کاره هست بعد که اومد سرش؟ الف و لام فقط تعریف لفظی میکنه، لفظن دارد میگید که این معرفه هست، ولی اگرم نبود الف و لام خود خیرات وقتی عموم رو شامل بشه عموم خودش اینو معرفه هست. یه جمله اینجا عرض بکنیم و اون این است که الخیرات یقیناً دلالت بر عموم دارد. ما نمیدانیم ابتداءً که این عموم مستند به الف و لام، از الف و لام فهمیدیم، یا مستند به جمع است. بگم جمع وضع شده است برای عموم، ما میگیم 50% از الف و لام عموم فهمیدیم، 50% هم میگید از خیرات فهمیدیم، این ابتداییش. خب راهش چیه؟ از بفهم مستند به کجاست، میان منها میکنیم، الف و لام رو حذفش میکنیم، هم تو میگم خیرات، آن نگاه میکنیم ببینیم خیرات دلالت بر عموم داره یا نه. خب سبقت به ذهن یکی از نشانه های حقیقت است. خب ما میبینیم کلمه خیرات اونی که به ذهن سبقت میکنه عمومه، عمومشو میفهمیم ازش، همین کافیه. لذا با توجه به این که خیرات بدون الف و لام، کلن جمع بدون الف و لام، عموم ازش سبقت میگیرد به ذهن، وقتی اینو فهمیدیم نتیجه بذارید حالا این جمله تمامش، نتیجه این است که بعد که الف و لام بهش اضافه میشه این تأکید میکنه همان معنایی رو که از خیرات میفهمیدید. اینو باید بگیم، بگیم الف و لام بعد همونو داره تأکید میکنه، یعنی الان ما تو کلمه منهم سابقون بالخیرات به اذن الله میگیم خیرات خودش همه خیرات رو شامل میشه و الف و لام هم داره تأکید میکنه همون رو. حالا وقتی تأکید شد اسمش تزیین هم باشه، طوری نیست، بگید الف و لام برای تزیین و تأکید است. اگرم تزیین رو نگفتیدم مهم نیست، اما تزیین بگید ظاهر کلمه قشنگ میشه با الف و لام، این نتیجه کلام میشه. بفرم
من رفتی گفتم بلد نیستم درست بگم، حالا وقت رو بگیرستم به همه الخیرات حدد منهم ساقبون به خیرات، این شاخص اصلش رو چهار در مسئول اما حس میدنه نکه نمیشه کسانی دیدم هستم مثل این مشکه کسه ها فیلتباداتی صاحبه بلی خیلی بزرم رو دموشه بچه بلی صاحبه بلی خیلات هستن اما نکنید خیلات این خیلاتی که مثلا امروز من میتونم انجا بدم و بزید ببز منظور صاحبه بلی خیلات مثلا من بودم شاتر بودم عاشق بودم یکی دعوال هم کنم من صاحبه بلی خیلاتم به اعتباری که نه خیلات خبرش آمده بشه این خیلاتی که در مدد نظر من امروز دویده
خب این خلاف تفسیر شما دارید میگید میگید گوش بدم خب از اول یک کلام دیگه اجازه بدید از این وارد تفسیر شما نشدید تفسیرش ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا بعد می فرماید سادا سه دسته هستن تفسیرشو که مراجعه کنید خلاف این فرمای شما فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخيرات باذن الله و شما این سومی رو دارید تو دومی معنا میکنید دومی قبلش تو آیه قرآن گفته مقتصد مقتصد کلیه مشکک میگه تو مقتصده اما سومی سابقان بالخیرات به اذن الله این همه از ذکر الخیر تو زیار جامعه هست
یعنی الخیرات شما میکنم ببرم همیشه همه خیرات
کل خیراته
بیبی من رو سه تا خیر بزنم میتونم در این رو برم هم روز من خیراتی دیدم بلکه چهار تا خیر دیدم و همین بسن در سه تا بشتره من به تو میخوام رو برم محاوره میدم هم روز من خیراتی بسن دیدم یه چیزایی برم
نه بعض خیرات اون بعض خیرات هم مقتصده اینا تفسیر شما را جای بکنید
و
خب من کار ندارم شما کار ندارید اما کلامتون هم میره تو مقتصد میگم تفسیرشو ببینید
و خب دیگه
خب حالا وارد بحث بعدی میشیم راجبه نکره هست یکی از کلمات که باز چی؟ بله وقتی به خیراتن بگید خیرات بگید این خیرات خودش جمعه و مثل رجال میمونه رجال همه مرد رو شامل میشه حالا ار رجال بگید که الفانم جنس باشه اونم همونه فرقی تو این جهت نداره نمیتونیم بگیم رجال سه تاست اما ار رجال همه است اینطور نیست رجال هم شامل همه میشه بدون الفانم و فایده ی الف و لام چی میشه؟ تأکید همون مفهومی که از مدخول فهمیده میشه. مورد دیگری که باز مطلق هست نکره هست. کلمه ی رجل بدون الف و لام. این هم یکی از کلماتیست که تو عربی میاد به عنوان مطلق. آخون دو قسم رجل رو بیان میکنند. یکی جاء رجل من اقصى المدینه که این یه مثاله مثال بعدشون جئنی به رجلن میگن چرا دوتا مثال میزنن مثال اول در جایی است که رجل برای گوینده واضح است چه کسی است چون خدای متعال که میگه جا رجل من اقصى المدینه خود خدا هم میدونه متکلم میداند اما برای مخاطب مجهول است برای مخاطب مشخص نیست کیه اما معین عند المتکلم مثال دوم جئنی به رجل این غیر معین است مطلقا نه برای متکلم نه برای مخاطب معلوم نیست همتون میگه یه رجل باید داره بیا نه متکلم میدونه کیه نه مخاطب میدونه ظاهرن یه قسم سومی هم داریم و اونه که گاهی رجل برای مخاطب معلوم است برای متکلم معلوم نیست مثل این که میگه ای رجلن جا اکه بالامس این ای رجلن جا که بالامس برای مخاطب مشخصه اون مردی که دیروز اومد از پیشش، اما برای گوینده معلوم نیست. خب سه رقم پس استعمال پیدا کردیم. یه رقم رجلی که معین است نزد متکلم، نزد مخاطب معلوم نیست. وقتی نزد مخاطب معلوم نیست یعنی چه؟ یعنی برای مخاطب می تواند شامل همه افراد بشه. یصدق علی کثیرین، مفهوم برای مخاطب وقتی معلوم نیست محتمل الانطباق هست علی کثیرین. تو مثال دوم کم تو میگه جعنی به رجل، نه برای ما متکلم نه برای مخاطب معلوم نیست، اینجا محتمل الانطباق است علی کثیرین، هم عند المتکلم هم عند المخاطب. تو مثال سوم که میگه ای رجل جاء بالامس، برای متکلم محتمل الانطباق علی کثیرینه، اما برای مخاطب نه. خب مخاطب در واقع معینه. اینجا بعضی گفتند رجل در اینجا مردد بین مثلا زید و عمر است، بعضی این طوری اومدن گفتن فرد مردد اصطلاحا میگن. این فرد مردد با دقت که نگاه میکنیم کلمش کلمه درستی نیست. رجل تو این سه تا مثالی که زدیم جا رجل من اقصی المدینه مثلا، نباید بگیم فرد مردد است. خب مردد یعنی اما زیدون او غیرهو، فرد مردد اینه، میگم یا زید است یا غیر زید. حالا میشه بگیم مصداق رجل، اون رجلی که من اقصی المدینه اومده مصداقش اما زیدون او غیرهو، نمیشه اینو گفت. چرا؟ چون کل نفرن هو هو لا انه هو او غیره، هر کسی خودش خودشه دیگه، نه اینکه بگیم این شخص یا خودشه یا غیرشه، این که نمیشه گفت. لذا تو این مثال ها نباید بگیم مدخول ما مثلا معین است نزد متکلم اما مجهول است نزد مخاطب. این مجهول نزد مخاطب ها دو جور میشه تعریف بکنیم. یه جور بگیم فرد مردد که اینا قبول ندارن آخون، یعنی فرد مردد نگو، و یه جور این که بگو محتمل الانطباق علی کثیرینه، احتمال داده میشه که بر این شخص تطبیق بکنه، بر او بر او بر او. اما وقتی منطبق به هر کدام شد دیگه نمیتونه بگیم فرد مردد بین این و اون، یا این است یا اون است، اینو نمیشه گفت. این نتیجه این بس. وصلى الله على محمد وعلى آله.